بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 241 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 54 از سوره مبارکه انعام، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. در این آیه الله تعالی خطاب به رسولش صلی الله علیه و سلم می فرماید و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، هرگاه آن کسانی که به آیات ما ایمان آوردند به نزد تو می آیند یا آمدند، فقل سلام علیکم، به آنها سلام بکن و بگو که سلام بر شما باد. این آیه در برگیرنده چندین مسئله می باشد. اولا اینکه شخصی مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرستاده ی رب العالمین می باشد، کسانی که به او ایمان آوردن به نزد او خواهند آمد. از این مسئله این موضوع برداشت شده که انسان باید برای رفع کمبود علم خود و عدم اطلاع و آگاهی سعی و کوشش به خرج دهد، باید برود به دنبال آن. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، بله درسته که پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، فرستاده بود و یک فرستاده باید آیات الهی را بر مردم بخواند، یتلو علیهم آیاته، درسته که این کار از طرف پیامبر صورت میگیره و باید صدای حق را به گوش مردم برساند، ولی از طرف مقابل مردم نیز باید سعی و تلاش داشته باشند، باید خواهان حق باشند، باید به دنبال آن باشند. چگونه است که مثلا برای علوم دنیا آموزشکده باز می شود و مردم دست دست می روند، ثبت نام می کنند، به دنبال آن هستند، حرص این را دارند که به هر نحوی که شده در آنجا کرسی و صندلی پیدا بکنند که بتوانند عضوی از آن آموزشکده باشند و درس بخوانند. ولی در امور دین خیر چنین چیزی ممکن نیست، باید به سراغ منشأ رفت. نباید این توقع را داشته باشیم که فقط شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم یا فقط کسانی که کار پیامبران را انجام می‌دهند به دنبال مردم باشند، بلکه اهل ایمان، کسانی که به آیات الله متعال ایمان آوردند، باید به دنبال پیامبر و به دنبال کسانی که کار رسالت انجام می‌دهند باشند. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که وقتی این گونه افراد مؤمن وارد مجلس تو می‌شوند، آنها را تحویل بگیری، به آنها سلام بکنی. این گونه نباشد که با رفتاری و با سخنی موجبات زدگی آنها را فراهم بکنی، مانند آیه عبس و تولا نشه، بلکه اشخاص مؤمن به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت به رهبر دینی خود احساس نیاز دارند، احساس دارند که پیامبر آنها را از لحاظ احتیاجات و نیازهای ایمانی سیراب گرداند. مسئله دیگری که در این آیه نهفته هست اینه که تحیت اسلامی و شرعی، یعنی خوش آمدگویی، با جمله سلام علیکم می باشد. اما آن کلماتی که از دیگر زبانها گرفته شده، ویلکام، های، هلو، اینا به درد ما نمی خوره. الله متعال یکی از نامهای او السلام هست. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام. و منشأ تمام سلامتی ها در دنیا از نام السلام الله متعال می باشد و هیچ تحیتی برای دیگران بالاتر از این تحیت نیست که سلام الله متعال بر تو باد. امروز ما چنین میگن درود، اینم برای ما فایده ای نداره، چون کلمه درود موجبات سلامت الهی را برای ما به بار نمی آورد. و سلام کردن یک دعاست برای بندگان، برای همدیگر دارن دعا می کنن. به این معنی که از الله متعال درخواست می کنن که آن سلامتی که مشتق از اسم سلام است بر این فرد نازل گرداند. همان گونه که الله متعال بر بندگانش صلوات می فرستد و ملائکه بر بندگان صلوات می فرستند، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، همان گونه به ما دستور داده که بر پیامبر صلوات بفرستیم و سلام بکنیم، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. و به همین دلیل وقتی که در داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام در قرآن در سوره زاریات یا در سوره حجر یا در سوره هود مراجعه می کنیم، هنگامی که ملائکه الهی در قالب بشر به نزد ابراهیم آمدند تا به او بشارت بدهند، وقتی که بر پیامبر ابراهیم داخل شدند سلام کردند، هر دو طرف به همدیگر سلام کردند، قالوا سلاما قال سلام، ملائکه سلام کردند و پیامبر ابراهیم هم سلام کرد. و می خوانیم در داستان پیامبر موسی علیه السلام و خضر، در احادیث آمده که وقتی پیامبر موسی به خضر رسید گفت السلام علیک، و خضر گفت که این جمله را هر کس نمیگه، از کجا یاد گرفتی؟ گفت من پیامبر موسی هستم. و فهمید که این نوع تحیت را از وحی الهی آموخته، وگرنه عموم مردم آن زمان با کلماتی مشابه همین هلاو و هایی و فلان و بهمان به هم دیگر تحیت می گفتن. و کاملترین معنای تحیت در همین کلمه سلام نهفته هست. و به همین دلیل بر بگردیم به آغاز خلقت بشر، وقتی که الله متعال آدم علیه السلام را آفرید و در او از روح خود دمید، آدم علیه السلام با یک عطسه از کالبدی که بر روی زمین افتاده بود بلند شد و گفت الحمدلله. الله متعال بهش گفت که برو نزد آن دسته از ملائکه که آنجا نشسته اند و به آنها سلام کن و ببین که چگونه پاسخ سلام تو را میدهند، و این میشه تحیت تو و تحیت فرزندان تو، فانها تحیتک و تحیت ذریتک. آدم علیه السلام به نزد آن دسته از ملائکه رفت و گفت السلام علیکم، و ملائکه جواب دادن و علیکم السلام و رحمت الله و در برخی از روایات و برکات. و در احادیث آمده که در آغاز بعثت وقتی که یاران پیامبر همراه پیامبر نماز می‌خواندند، چون هنوز خیلی از مسائل خوب بلد نبودند، در نماز می گفتن که السلام علی الله من عباده. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود که لا تقولوا هكذا فان الله هو السلام، نمی توان بر الله تعالی سلام فرستاد، یعنی که در نماز بر الله تعالی سلام می فرستادن، آنچنان که عبدالله بن مسعود روایت می کند. پیامبر فرمود نگویید السلام علی الله، فان الله هو السلام، چون الله متعال خودش سلام است، خودش منشأ تمام سلامتی ها در جهان هستی است و هر گونه سلامتی از اوست، پس نمی توان بر چنین ذاتی سلام فرستاد. اما اینکه ما این جمله را به چه شکل بگوییم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، که این میشه کاملترین وجه ممکنش، آنچنان که در احادیث آمده با الف لام تعریف السلام علیکم، یا اینکه مانند این آیه بگویم سلام علیکم به صورت نکره. سلام اینجا الف لام نداره. و در داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام هم قالوا سلاما قال سلام، باز نکره است و الف لام تعریف نداره. تفاوت بین معرفه و نکره در زبان عربی اینه که وقتی میگیم سلام عمومیت بیشتری میرسانه، چون نکره است، یعنی بر تو سلامتی باد از نزد الله متعال. وقتی بگوییم السلام علیکم، یک نوع آن را بهش انحصار میدیم، یک نوع سلامتی ویژه بر تو باد. کدام یک کامل تره؟ اینکه ما به صورت معرفه بگیم یا به صورت نکره؟ یا اینکه امروزه آنچنان که در عرف ما ایرانی ها و ممکنه برخی دیگر از کشورهای عجم وجود داشته باشد، وقتی به هم میرسیم میگیم سلام، نه علیکمش میگیم نه چیز، طرف دوم میگه سلام. آیا این درسته؟ خب در قرآن میبینیم که پیامبر ابراهیم علیه السلام گفت که سلام، ملائکه گفتن سلام، قال سلام، علیکم هم نداره، اینجا علیکم داره. از لحاظ جایز بودن همه اینها جایز است، بگوییم سلام خالی، چون جمله محذوفات داره. وقتی میگیم سلام یعنی سلام الله علیکم به این شکله، یا سلام علیکم حس شده بقیه کلمات، این از لحاظ جایز بودن. ولی در احادیث آمده که وقتی انسان جمله سلام را کامل میگوید در مقابل هر کلمه آن 10 تا اجر و پاداش داره. السلام علیکم و رحمت الله و برکات، در برگیرنده 30 تا اجر و پاداش. پس کامل ترین شکرش همون چیزی که در حدیث آمده. به هر حال این شیوه سلام کردنه. و در سوره نساء آمده که و اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها او ردوها، هر وقت مورد تحیت قرار میگیرید از طرف دیگران، آن تحیت را برگردانید به بهترین شکل ممکن، پاسخ بدهید بهتر از آن. اگر گفت السلام علیکم، تو بگو و علیکم السلام و رحمت الله و برکات، بر آن بیفزا، هم سلامتی هم سلام الله متعال بر تو باد، هم رحمتش بر تو باد و هم برکاتش بر تو باد. دو جمله اضافه تر، دو دعای بیشتر برای اون میکن. یا حداقل اینه که آن تحیت را برگردانی، به همان شکلی که به تو تحیت شده به همان شکل هم تحیت را برگردان. سپس فرمود کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما بر خودش رحمت را واجب گردانیده است، ولی برای کسانی که اهل رحمت باشند. اما کسی که اهل رحمت نیست، آنچنان که در قرآن آمده که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، الله تعالی به هیچ عنوان گناه شرک را نمی بخشد. پس انسان مشرک الله متعال او را مورد رحمت خود قرار نمی دهد. و بر همین اساس است که در سوره توبه آمده که ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، شایسته پیامبر و کسانی که به او ایمان آوردن نیست که برای انسانهای مشرک حتی اگر خیشاوند آنها باشند استغفار بکنند. چون استغفار یعنی چی؟ یعنی بار الله این را ببخش، و بخشش هم اقتضای آن رحمت الهی است. پس وقتی که آمده کتب ربکم علی نفسه الرحمه، یعنی برای کسانی که شایسته و کندید رحمت الهی هستند الله تعالی رحمت خود را واجب گردانده است. انه کان للاوابین غفورا، الله متعال برای انسانهای اواب یعنی کسانی که بسیار توبه می کنند غفار هست یا غفور هست. اما برای کسی که بر نمی گرده، برای کسی که توبه نمی کنه، خب نیست. انسان کافر الله متعال او رو نمی بخشه روز قیامت. و در این زمینه آنچنان که در حدیث صحیح از صحابی بزرگوار معاذ بن جبر روایت است که می فرماید کنت ردیف النبی صلی الله علیه و سلم یوما، روزی پشت سر پیامبر صلی الله علیه و سلم سوار بر الاغی بودم، فقال یا معاذ، پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفت ای معاذ، قلت لبیک یا رسول الله و سعدیک، لبیک یعنی اجابت کردم، بفرما دستور چیست، و سعدیک و در انجام دادن دستورت تو را به سعادت میرسانم، یعنی امر تو عملی میکنم. سه بار پیامبر صلی الله علیه و سلم او را صدا زد. بار سوم فرمود که اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله، ای معاذ آیا میدونی که حق الله متعال بر بندگانش چیست و حق بندگان بر الله متعال چیست؟ یعنی این که بین الله و بندگانش حقی وجود دارد. معاذ فرمود که الله و رسوله اعلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا، حق الله متعال بر بندگانش اینه که فقط او را عبادت بکنن و هیچ شریکی برای او قرار ندهند. خب اگر این حق حاصل شد، حق دوم هم حاصل خواهد شد. و حق العباد علی الله، و حق بندگان بر الله متعال اینه که الا یعذب من لا یشرک به شیئا، یک حق است که الله متعال از روی فضل خود برای بندگانش قرار داده که هر کسی که به او شرک نیاورد او را عذاب ندهد. بنده مشرک نیست، موحد است ولی گناهانی دارد، آغشته است برخی از گناهان. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، برخی دیگر از بندگان اعمال مختلطی دارند، اعمال خوب دارند، اعمال بدم دارند، ولی مشرک نیست. اینجاست که الله تعالی رحمتش اقتضا میکنه که از گناهان بندش ببخشه و او را مورد رحمت خود قرار بده. یعنی این که اگر بندهی احتمال این وجود داشته باشد که به سبب گناهانش مورد عذاب قرار بگیرد و احتمال این هم وجود دارد به علت توحیدش که مورد رحمت الهی قرار بگیرد، اینجاست که این آیه و آن حدیثی که فرمود ان رحمتی سبقت غضبی، رحمت من از غضب من سبقت گرفته، یعنی هر دوتا الان ممکنه صورت بگیره، هم امکان رحمت است هم امکان غضب است. خب کدام سبقت میگیره؟ رحمت الهی از غضب سبقت میگیره و آن بنده را مورد بخشش خود قرار میده. پس باید سبب رحمت و بخشش در بنده وجود داشته باشد. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، نیز همین را میرساند، چون آغاز آیه فرمود الذین یؤمنون بآیاتنا، کسانی که به آیات ما ایمان آوردند، پروردگار شما یعنی مؤمنین رحمت را بر خود واجب گردانیده است. و اینجاست که میگوییم وای بر حال آن کسی که با کارهای خود و با باورها و اعتقادات خود با وجودی که رحمت الهی از خشم و غضب از سبقت گرفته، باز هم مورد رحمت الهی قرار نگیرد. چه انسانی است این انسان؟ این قدر زمینه‌های بخشش الهی فراهم است، این قدر امکانات بخشش الهی موجود است، و این بنده حتی یک سبب هم فراهم نکرده که مورد رحمت قرار بگیرد. یک سبب حتی فراهم نکرده. و آن یک سبب چیست؟ حد اقل اینه که توحید داشته باشه. در حدیثی آمده که روز قیامت لا اله الا الله در یک کفه ترازو گذاشته میشه و تمام کارهای بد بنده در یک کفه دیگه قرار داده میشه، و آنجاست که کفه لا اله الا الله میچربد بر کفه سیئات و گناهان. خب این چه بنده است که نتوانسته است حتی این را به جای بیاورد، خالصانه بگوید لا اله الا الله، خالصانه، تا یک بهانه‌ای وجود داشته باشد که الله مثال او را ببخشد. در حقیقت پروردگار ما رب العالمین ارحم الراحمین خیر الراحمین، کسی که از این نامها برخوردار هست، در دین ما بهانه های گوناگون و فراوانی قرار داده به نام عبادات. که با انجام دادن یکی از آنها ما را مورد رحمت خود قرار دهد. وای بر آن بنده ای، وای بر آن بنده ای که با وجود این همه بهانه بازم روز قیامت بهانه ای نداشته باشد. انه من عمل منکم سوءا، هر کسی از شما، یعنی از آن کسانی که ایمان آوردن به آیات ما، نه از کسانی که ایمان نیاوردن. به همین دلیل که میگیم در خود این آیه تمام این اشارات وجود داره که این رحمت واجب برای اهل ایمان است، نه برای اهل کفر و شرک و الحاد. آنها طمع نداشته باشند. حتی اصحاب اعراف در روز قیامت، آن کسانی که سیئات و حسنات آنها با هم برابری کرده، صفر صفر شده، همدیگر رو خونسا کردن، بر روی دیواری بین بهشت و جهنم قرار میگیرند. آنچنان که در سوره اعراف در صفحه 156 آمده، و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم، اصحاب اعراف این گونه افراد هستند، وسط گیر کردند. آنها هم در وسطشان آمده که وقتی که نگاه میکنن به اهل بهشت، لم یدخلوها و هم یطمعون، اینها وارد بهشت نشده اند. اهل بهشت رفتن وارد بهشت شدن، اهل جهنم هم وارد جهنم شدن، اینها هنوز تکلیفشون مشخص نشده، لب مرز گیر کردن. نگاهی میندازن به اهل بهشت، طمع میکنن در بهشت، لم یدخلوها و هم یطمعون، داخل بهشت نشدن ولی طمع دخول به بهشت را دارند. باز اینها هم مورد رحمت الهی قرار میگیرند، چون طمع دارند و بهانه هم موجود است. خب اینجاست که رحمت الهی از غضب سبقت میگیره و بهشون میگن که برید وارد بهشت بشید. ولی آن کسانی که در جهنم هستند، اینا دیگه طمع هم نکنند، خروج، راه خروجی از جهنم وجود نداره، به دنبال مخرج میگردن پیدا نمی کنن. انه من عمل منکم سوءا، هر کسی از شما مؤمنین اگر کار بدی انجام داد، یعنی اینکه ممکنه پس من و شما یه مؤمن، معنیش این نیست که ما دیگه معصوم باشیم، گناه نداشته باشیم. قرآن میگه که این امکان وجود داره که شما کار سوء، یعنی کار بدی انجام بدی، ولی این کار بدت به اندازه کفر و شرک نیست، سیئاته. انه من عمل منکم سوءا بجهاله، و این کار بدی که انجام میدهی قطعا از روی جهالت من و توست. انه کان ظلوما جهولا، انسان وقتی که امانت را پذیرفت، بعد از اینکه آسمان ها و کوها و زمین سر باز زدن از پذیرش آن امانت الهی که واجبات دینی باشد، انسان پذیرفت، گفت من میپذیرم، ولی بعد از پذیرفتن به آن گونه که شایسته و سزاوار هست رعایتش نکرد. فما رعوها حق رعایتها، خوب بهش پایبند نشدن، درست ادا نکردن، به همین دلیل به خودشون ظلم کردن و این ظلمشان هم از روی جهالت آنهاست. و اینجا هم فرمود من عمل منکم سوءا بجهاله، هر یک از شما از روی جهالت، از روی نادانی کار بدی را انجام داد. و گفته شده که تمام گناهانی که ما انجام میدهیم از روی جهالت ماست، اگر جهالت نداشتیم این کار را انجام نمیدادیم. میدونی که این کار به تو ضرر میرسونه، میدونی که این کار به نفع تو نیست، ولی بازم اونو انجام میدی، داری میدونی که داری گناه میکنی ولی بازم انجامش میدی، ولی بازم از رحمت الهی ناامید نشو. اگر این کار را کردی، ثم تاب من بعده، بعد از این گناه توبه کرد، و اصلح، و بعد از توبه اش اون کارهای بدی که انجام داده اصلاح کرد. یعنی توبه کافی هم جوابگو نیست، باید اصلاح هم وجود داشته باشه. اگر حق کسی با جهالتت پایمال کردی، باید درستش بکنی. اگر رابطه رو به هم زدی، باید بری درستش بکنی. اگر مال کسی رو خوردی، باید بری درستش بکنی. اگر دل کسی را شکسته ای باید بری درستش بکنی. اینطوری نیست که بگی من این کارا رو کردم حالا توبه میکنم دیگه کاری به اونا ندارم. نه، باید بری آن چیزی رو که خرابش کردی، آن افسادی که حاصل کردی، باید بری اصلاحش کنی، چه در رابطه با بندگان و چه در رابطه با رب العالمین. فانه غفور الرحیم، اگر این کار انجام بدی بدان که الله متعال غفور یعنی بسیار آمرزنده و رحیم یعنی بسیار رحم کننده هست، یعنی تو رو میبخشه. و در حدیث هم آمده، حدیث صحیح، که لولا انکم تذنبون، اگر شماها گناه نمی کردید، لذهب الله بكم، الله متعال شما را از بین میبرد، ولجاء بقوم آخرین، و اقوام دیگری را می آورد جایگزین شما می کرد. یذنبون، آنها گناه می کردن، فیستغفرون، بعد از گناهشان استغفار می کردن، فیغفر الله لهم، و الله تعالی نیز گناهان آنها را می بخشید. پس گناه در ذات انسان وجود دارد. اگر پدر ما آدم علیه السلام گناه کرد، در بهشت بود، بهشت گفتن این همه نعمت در اختیار تو، هیچ محدودیتی وجود نداره برای تو در این بهشت، فقط یک محدودیت، از این درخت نخور و بهشت نزدیک نشو. مانند حالت امروز ما در این دنیا، این همه نوشیدنی گوارا وجود داره، یک نوشیدنی تلخ مست کننده بی ارزش وجود داره با قیمت گزاف، آدمو مریض میکنه به اتفاق بشر، به بدن ضرر میرساند، به مغز انسان، به کبد انسان، به سیستم گوارشی انسان، به همه چیز انسان ضرر وارد میکنه. همه آن نوشیدنی های گوارا را رها میکنند، میرن از این نوشیدنی تلخ میخورند. ولی آدم علیه السلام یک بار این اشتباه را کرد و توبه کرد، گفت بار الها ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم، و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، و اگر ما دو نفر یعنی حوا و آدم مورد مغفرت و رحمت خودت قرار ندهیم، ما جمله خاسرین خواهیم بود. همه چیز را میبازیم با یک سرپیچی. و این مشروب خاران و این کسانی که اهل عصیان و سرپیچی از دستورات الهی هستند، و آن کسانی که از واجبات الهی سر باز میزنند، و آن کسانی که در مقابل دستورات الهی سر تسلیم فرو نمی آورند، اگر توبه نکنند در معرض عذاب الهی قرار دارند. امکان این که بازنده این ماجرا باشند خیلی زیاده، ولی این توبه هست، این توبه است که مشکلات را حل می کند. ان الله يحب التوابین، در سوره آل عمران، در آن آیاتی که وعده بهشت الهی، آن بهشتی که عرض آن آسمان ها و زمین را دربر می گیرد به انسان های متقی داده شده، در وصف آنها آمده که والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، آن کسانی اهل این بهشت هستند که هر وقت مرتکب فاحشه ای بشن، فاحشه به آن گناهی گفته میشه که علنی میشه، مردم میبینن، فاحشه است، گناهی نیست که در خلوت باشه، او ظلموا انفسهم، یا آن کسانی که به خود ظلم میکنند، ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقتی که این گناهان خیلی کوچکم نیست، فاحشه است، انجام میدهند، الله را بیاد میآورند بعد از آن گناه، در جا میان توبه میکنن، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله، و چه کسی غیر از الله متعال گناهان را میبخشد؟ هیچ کس. و لم یصروا علی ما فعلوا، و بر آن کاری که انجام دادن اصرار نمیکنن، پافشاری ندارند، آن گناه رو دیگه ترک میکنن. این گونه صفاتی دارن انسان‌هایی که وعده بهش به آنها داده شده، یعنی در گناه واقع میشن ولی سری بر میگردن. ان الذين اتقوا انسان‌های متقی اذا مسهم طائف من الشیطان، اگر یک اتصال شیطانی با آنها برقرار شود از طرف شیطان، تذکروا، در جا به خود میان، فاذا هم مفسرون، وقتی که به خود میان راه رو میبینن کجاست. و یکی از آرزوهای شیطان، بلکه والاترین آرزوی شیطان اینه که من و تو گناه بکنیم، اهل ایمان گناه بکنن و فکر بکنن که الله متعال آنها را نمیبخشد. و وقتی که بنده گناه میکنن و بعد از گناهش توبه میکنه، پوزه شیطان به خاک مالیده میشود و بر سر خود میکوبد که ای وای که من گناه کردم، من سرپیچی کردم و توبه نکردم. و آدم و فرزندانش از همان روز گناه میکنن و توبه میکنن، بر سر خود میکوبد و گریه میکند. که این تفاوت بین شیطان و انسان است. ولی باز هم کبر او و کبر طرفداران او از جن و انس مانع از توبه آنها می شود. همان راه شیطان را در پیش گرفته. پس هیچ وقت اگر انسان مؤمنی هستی از رحمت الهی مأیوس نشو. در سوره یوسف علیه السلام آمده که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، جز اقوام کافر هیچ کس از روح الهی یعنی رحمت الهی مأیوس و ناامید نمی شود. ایمان انسان مانع از این می شود که ما از رحمت الهی ناامید گردیم. هیچ انسان مؤمنی در درگاه الهی ناامید نیست. و كذلك نفصل الآيات، و ما این گونه آیات را به صورت مفصل برای بندگان بیان می کنیم. یکی از صفات این کتاب مفصل بودن آیات آن است. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، این کتاب کتابی است که آیات او از طرف رب العالمین، آن پروردگاری که حکیم و خبیر است، محکم گفته شده و سپس مورد تفصیل قرار گرفته. ولتستبین سبیل المجرمین، و تا اینکه راه انسان‌های مجرم بیان شود، هم راه اهل ایمان بیان شود و هم راه انسان‌های مجرم. و این کلمه، کلمه تستبین و کلمه سبیل، به سه شکل قرائت شده. یکی همین قرائت ولتستبین سبیل المجرمین، بر اساس این قرائت کلمه سبیل فاعل است و مؤنث است و فعلا به صورت مؤنث آمده، تستبین. و تستبین میشه فعل خود کلمه سبیل. و در قرائت دیگر آمده که ولتستبین سبیل المجرمین. سبیل فتحه داره، یعنی منصوب است، مفعول بهیست. و در این صورت تستبین فاعلش رسول الله است، یعنی خطاب به رسول الله است. یعنی اینکه تو ای پیامبر راه انسانهای مجرم را بیان کنی، واضح کنی. و در قرائت دیگر آمده که ولی یستبین سبیل المجرمین. یستبین فعل مذکر است و سبیل هم فاعلش. گفته شده کلمه سبیل هم به صورت مؤنث و هم به صورت مذکر استفاده می شود. و اما کلمه تستبین با تبین چه تفاوتی دارد؟ تبین یکی از صیغه های متعدی بیان است، بیان کردن. ما کلمه بیان هم میتونیم بگیم ابانا، یبین و ابانتن، از باب افعال، یعنی آن را واضح و آشکار میکند. یا میتونیم بگیم یبین، یعنی بینا، یبین و تبیانا، که باز هم به همان معنی است ولی با شدتی بیشتر. و اما تستبین، استبانا، یستبین و استبانا، صیغه استفعال است، یعنی اینکه وضعیت اقتضا می کند، از تو درخواست می کند. چون اصل باب استفعال در آن معنی درخواست نهفته است. استخدام به چه معنی است؟ یعنی از تو درخواست این را دارد که او را به خدمت بگیر. طلب است، درخواست وجود دارد. و تستبین یعنی این که وضعیت، حالا این وضعیت هر چه باشد، دستور الهی باشد، حال بندگان باشد، رحمت و شفقت پیامبر باشد، ممکنه همه اینها اقتضا کند و به صورت معنوی درخواست بکند که پیامبر این کار را انجام بدهد. درخواست وجود دارد. ولی تستبین سبیل المجرمین. خب فکر کنم به این اندازه در این جلسه بسنده بکنیم تا اینکه در مجلس دیگر ان شاء الله تعالی به تفسیر بقیه آیات خواهیم پرداخت. تا آن روز همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.